ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم از حمله امروز صبح بر میدان هوایی کابل. امروز دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر ملاقات میکنند. در برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
حمله گروهی مخالفین مصالحه دولت بر میدان هوایی بین المللی کابل با کشته شدن 6 حمله کننده پایان یافت. مسئولین و کارمندان دولتی ولایت لوگر معاش یک روزه شون را به آسیب دیدگان حادثه اخیر ولسوالی ارگون پکتیکا اختصاص دادند و بارک اوباما میگوید که در مذاکرات با ایران در مورد برنامه اتمی آن فاصله زیاد وجود دارد. وزارت داخل افغانستان از پایان یافتن حمله گروهی مخالفین مصالحه دولت بر میدان هوایی بین المللی کابل خبر می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزاده گفت این رویداد با کشته شدن 6 حمله کننده که همه اتباعی ایالت پنجاب پاکستان بودند خاتمه یافت.
6 نفر تروریست که امروز در سایه قصبه در یک تعمیر که نیمه کاره بود مزوجا شده بودند و از اونجا انداخت میکردن توسط نیروهای کماندوی پلیس ملی افغانستان تمام از بین رفتن. هیچ آسیبی به نیروهای ملی افغانستان و مردم ملکی نرسیده.
مخالفین مصالحه دولت حوالی ساعت 4 صبح امروز داخل یک ساختمان نیمه کاره در حاشیه شمال میدان هوایی بین المللی کابل شدند و از آنجا حملاتشان را با استفاده از سلاح سبک و سنگین بر بخش‌های نظامی میدان هوایی کابل آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مصالحه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا می‌کند که در این حمله تلفات و خسارات زیادی را به نیروهای امنیتی افغان و میدان هوایی بین المللی کابل وارد کردند. مسئولین و کارمندان دولتی ولایت لوگر میگویند که معاش یک روزه خود را به آسیب دیدگان حادثه اخیر ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا اختصاص دادند. دکتر عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها به هدف کمک و غمشریکی به آسیب دیدگان حمله انتحاری ولسوالی ارگون این تصمیم را گرفتند.
واقع دلخراس ولایت پکتیا ولسوالی ارگون ما در اندویشان در غمشان شریک هستیم. مسئولین و دوائر دولتی خود تصمیم گرفت که یک روز معاش مامورینشان با ولسوالی ارگون کمک نمایند.
از سوی دیگر گروهی از جوانان متشکل از ژورنالیستان، فرهنگیان در ولایت کنر در یک گردهمایی از نهادهای کمک کننده، جامعه جهانی و دولت افغانستان خواستند تا به آسیب دیدگان ولایت پکتیکا کمک‌های لازم انجام دهند. در حمله انتحاری روز شنبه گذشته در ولسوالی ارگون پکتیکا ده‌ها فرد ملکی کشته و زخمی شدند. مسئولان ریاست زنان ولایت سرپل از افزایش خشونت در برابر زنان در این ولایت خبر می‌دهند. نسیمه آرزو رئیس امور زنان این ولایت ناوقت دیروز در صحبت با خبرنگاران عدم همکاری ارگان‌های امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی را از عوامل عمده افزایش خشونت‌ها در برابر زنان در این ولایت خوانده است. اما نور حبیب گل بهاری قماندان امنی ولایت سرپل با رد گفته‌های رئیس زنان این ولایت می‌گوید که به هر قضیه‌ای که آنها راجع شده رسیدگی لازم صورت گرفته است. و کار دو پروژه صحی در ولایت کاپیسا تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. مهرابالدین صافی ولی کاپیسا امروز در مراسم افتتاح این دو پروژه ها گفت که اعمار تعمیر ساختمان اداری ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا و یک باب شفاخانه ولادی و نسایی در ولسوالی کوهبند شامل این پروژه ها بوده و با کمک مالی $500,000 از سوی فرانسه تکمیل شده است. این پروژه ها در حال تکمیل شد که مردم ولایت کاپیسا از کمبود شفاخانه ولادی و نسایی در این ولایت شکایت داشتند. گفته شده است که با افتتاح این شفاخانه صدها تن از آن بهره‌مند می شوند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور بارک اوباما میگوید که در مذاکرات با ایران در مورد برنامه‌های اتمی آن فاصله زیاد وجود دارد و در این راستا به کار زیاد نیاز است. رئیس جمهور اوباما که در واشنگتن صحبت میکرد گفت
So over the next few days, we'll continue consulting with Congress and our team.
در ظرف چند روز دیگر ما مشوره‌های خود را با کنگرس ادامه می‌دهیم و تیم‌های ما مذاکرات خود را با ایران و شرکای دیگر ادامه خواهد داد. برای رسیدن به یک موافقت با ایران 20 ماه جولای ضرب الاجل تعیین شده است. رئیس جمهور اوباما افزود ایران تعهدات خود را در 6 ماه گذشته به جا آورده، یک پیشرفت واضح در ساحات مختلف حاصل شده است و یک راه با اعتبار در پیش است. بر اساس موافقتی که در ماه نوامبر ایجاد شد، ایران باید فعالیت‌های اتمی خود را محدود می‌ساخت و در برابر آن کشورهای غربی تحریم‌ها را علیه این کشور کاهش می‌دادند. شماری از اعضای کنگرس آمریکا ایران را متهم می‌سازد که یک عامل بزرگ برای بی‌ثباتی شرق میانه میباشد. این نمایندگان دیروز در جلسه استماعی کمیته روابط خارجیان کنگرس آمریکا صحبت می‌کردند، جلسه‌ای که نقش ایران را در بی‌ثباتی منطقه مورد ارزیابی قرار داد. آیت رویس رئیس روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه ایران را متهم نمود که گروه حماس فلسطین را مسلح و تجهیز می‌کند. در این حال انگل، یک عضو ارشد این کمیته از حزب دموکرات، همچنان علیه نفوذ منطقوی ایران هشدار داد. اسرائیل میگوید که یک آتش بس 5 ساعته بشری را در غزه رعایت می کند. این آتش بس کوتاه مدت بعد از 9 روز حملات دو طرف بین اسرائیل و شورشیان فلسطینی گروه حماس که در آن 200 فلسطینی و یک اسرائیلی کشته شدن اعلان شده است. اردوی اسرائیل در یک اعلامیه گفته است که این آتش بس از ساعت 10 صبح 7 جولای تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی جاری خواهد بود. حماس در یک اعلامیه خود گفته است که با این آتش بس موافق است. این آتش بس به تقاضای سازمان ملل متحد ایجاد شده تا مردم غزه بتوانند برای خود مواد خوراکی ذخیره کنند. قبل از این دیروز مقامات فلسطینی گفتند که در یک حمله اسرائیل چهار طفل فلسطینی در یک ساحل در نزدیکی غزه کشته شدند. در واشنگتن رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز گفت که آمریکا از تمام امکانات دیپلماتیک استفاده خواهد کرد تا یک آتش بس را تامین کرده و به این بحران خاتمه بدهد. و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تعزیرات قابل ملاحظه را روی مسئله اوکراین بر روسیه وضع کرده است. واشنگتن برای اولین بار است که سکتورهای نظامی، بانکی و انرژی روسیه را مستقیما مورد هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه آمریکا اعلان کرد که این مؤسسات و نهادهای شامل روسنفت، شرکت دولتی نفت، بانک دولتی و بانک گازپروم، بخش مالی شرکت گازپروم می‌باشند و بر 5 تبعه دیگر روسیه نیز تحریم وضع شده است. همزمان با این، رهبران اتحادیه اروپا همچنان به وضع تعزیرات علیه مسکو روی بحران اوکراین موافقه کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. میدان هوایی کابل صبح امروز توسط مخالفین مسلح مورد حمله قرار گرفت و اما تمام حمله کنندگان به گفته مقامات دولتی از بین رفتند. دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان امروز بار دیگر ملاقات میکنند. نهادهای مدنی ولایت بلخ بر تصویر به قانون مسئولیت و امتیاز طلبی وکلای پارلمان اعتراض دارند. مسئولین ریاست امور زنان ولایت سرپل در رابطه با افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت شکایت میکنند. یک تن از قربانیان خشونت میگوید: در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را خواهید شنید.
کلمه ایست که در منطقه اوزبین بغ نیست، گرمی است، مردم دیر برقرار است در گرمی.
و همچنان حقیقت چیست؟
فعلا 11 تلویزیون افغانستان از طریق افغان سات یک نشرات دارن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز صبح چندین نفر بر میدان هوایی کابل حمله کرده و از با سلاح‌های سنگین و سبک حملات خود را با فیرها ادامه دادند. اما مقامات دولتی میگویند که بعد از چند ساعت برخورد تمام افرادی که در این حمله اشتراک داشتند از پا درآورده شدند. کارشناسان نظامی افغان گفتند که در این حمله پاکستان و ایران دست داشتند و مقامات افغان هم تاکید کردند که کسانی که در این حمله دست داشتند از افغانستان نبودند، بلکه بعضی از آنها پنجابی بودند. به هر حال خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن است از کابل، جمشید حبیب‌زاده با جزئیات بیشتر این موضوع.
با سلسله حملات گروهی مخالفان مصالحه دولت بر تاسیسات دولتی در کشور، این بار میدان هوایی بین المللی کابل هدف قرار گرفت. 6 تن از حمله کنندگان مصالحه حوالی ساعت 4:30 صبح امروز از یک ساختمان نیمه کاره در ساحه قصبه بر میدان هوایی بین المللی کابل حملات مسلحانه را آغاز کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تمامی حمله کنندگان از سوی نیروهای افغان از پا درآورده شدند و به هیچ یک از افراد ملکی و نظامی در این حمله آسیب نرسیده است. آقای صدیقی همچنان گفت که به تأسیسات و تیاره های موجود در میدان هوایی هم آسیب نرسیده است.
6 نفر ترورست که امروز در سایه قصبه در یک تعمیر که نیمه کاره بود مجاوجا شده بودند و از اونجا انداخت میکردن توسط نیروهای کماندوی پلیس ملی افغانستان تمام از بین رفتن. هیچ آسیبی به نیروهای ملی افغانستان و مردم ملکی نرسیده. یک حمله تروریستی ناکام بود. اینا کسایی بودند که بلوچستان و اردو گپ میزدند.
این حمله در حال صورت میگیرد که اخیراً حملات گروهی، انفجاری و انتحاری مخالفان مصالحه دولت در کشور افزایش یافته است. شمار از کارشناسان افغان گفتند که حمله روز پنجشنبه بر میدان هوایی بین المللی کابل از سوی افراد مسلکی مربوط به پاکستان و ایران به منظور هدف قرار دادن تیاره‌های قوای هوایی افغان انجام شده است. این در حالی است که حدود 10 روز قبل نیز یک حمله کننده انتحاری موتر حامل منصوبین قوای هوایی افغانستان را در شهر کابل هدف قرار داد که در آن 7 تن از آنان کشته شدند. جنرال الله امرخیل یکی از کارشناسان نظامی در کشور میگه که ناتوانی بخش کشفی نیروهای افغان سبب شده که مخالفان اهداف مهم چون میدان هوایی بین المللی کابل را نیز هدف قرار بدهند.
کسانی که برای از اینا پلان بده، کسانی که میخوان، اونا بسیار مسلکی مردم هستند. چیزی بسیار واضح هست و بسیار پوسکنده که آیسای پاکستان است و ایرانی ها هم در ایرادس دارن، جای شک نیست. تشخیص یک هدف، اهمیت یک هدف کسی میفهمه که او تئوری نظامی رو بفهمه، او خودش نظامی باشه.
گفتنی است که به خاطر همین حمله گروهی مخالفان مصالحه برای چندین ساعت پروازها در میدان هوایی بین المللی کابل متوقف شدند و نشست های تیاره ها به مقصد کابل به میدان های هوایی هرات، قندهار و مزار شریف هدایت شدند. مسئولیت این رویداد را طالبان بر عهده گرفته و گفتند که اهداف را در میدان هوایی کابل آماج قرار دادند، ادعایی که از سوی نیروهای افغان رد شده است. قبلا نیز میدان هوایی بین المللی کابل هدف اصابت راکت های پراگنده قرار گرفته است. کارشناسان نظامی میگویند تا زمانی که نیروهای افغان به تقویت بخش کشفی و استخباراتی توجه جدی نکنند، این گونه حملات ادامه خواهد یافت. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ستادهای انتخاباتی دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان میگویند اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله امروز بار دیگر ملاقات میکنند. فیض الله زکی و فاضل سنچارکی به رادیو آزادی گفتند که هر دو کاندید روی تفتیش آرا، ایجاد حکومت وحدت ملی و تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بحث و گفتگو میکنند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله بار اول روز سه‌شنبه در منزل اشرف غنی با همدیگر دیدار داشتند. تفصیل بیشتر را از مقیم نائب میشنوید.
کاندیدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز بار دیگر با هم ملاقات میکنند. ستادهای انتخاباتی هر دو کاندید در صحبت با رادیو آزادی گفتند که گفتگوها بین کاندیدان فضای تفاهم و دیدگاه هر دو نامزد انتخاباتی را با هم بیشتر نزدیک ساخته و در مورد این مذاکرات هیچ جای برای بدبینی وجود ندارد. فاضل سنگچارکی از تیم عبدالله عبدالله به رادیو آزادی گفت این دید و بازدیدها بیشتر در محور توافقات انجام شده بین دو کاندید صورت میگیرد. او گفت
عمدترین بحث پیرامون مسائل تکنیکی، آغاز پروسه تفتیش آرا، مکانیزم بررسی و آرا و همچنین نظارت و چگونگی اعلان نتایج آرا، بیشتر این مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فاضل سنگچارکی همچنان گفت در گفتگوهای امروز موضوع تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نیز مطرح است که این موضوع از سوی فیض الله زکی از تیم اشرف غنی احمدزی کاندید دیگر انتخابات افغانستان مورد تایید قرار گرفت. فیض الله زکی همچنان گفت که نو موضوع وجود دارند که هر دو کاندید برای مشوره روی آنها بحث و گفتگو کنند. وی افزود
در قدم اول تشریح مسائل برای برگزاری موافقانه پروسه تفتیش آراست و اصلی دوم هم که ناشی از تعهد هر دو کاندید میشه به ایجاد حکومت وحدت ملی که پس از اعلام نتایج و قبولی نتایج تمام همه طرف ها هر دو طرف متعهد هستند که حکومت وحدت ملی بسازند.
فیض الله زکی گفت این نشست ها که در آن هر دو کاندید اراده سیاسی را پیدا می کنند تا بدون قید و شرط با یک دیگر ببینند نشان دهنده یک حرکت نو می باشد و اضافه کرد که هر دو کاندید در برابر مردم افغانستان تعهدات را دارند و برای تحقق آن باید با هم مشوره کنند. قبل از این عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی روز سه شنبه با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش ها این دو کاندید در منزل اشرف غنی احمدزی یک دیگر خود را در آغوش گرفتند. عبدالله عبدالله در مورد اولین ملاقاتش با اشرف غنی احمدزی پس از اعلان توافق سیاسی گفت هر دو برای نخستین بار پس از یک مدت طولانی با هم یک به یک ملاقات نمودیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اعضای نهادهای مدنی بلخ یک تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل شورای ولایتی این ولایت برخلاف تصویب قانون مسئولیت و امتیاز طلبی وکلای پارلمان جمع شدند. آنان تصویب این قانون را خلاف مواد ذکر شده قانون اساسی کشور عنوان نموده و از رئیس جمهور خواستند این قانون را توشیح نکند. مجیب الرحمن حبیب سعی از مزار شریف گزارش میدهد.
ما مجلس نمایندگان میخواهیم، نه مجلس ربایندگان.
امتیاز طلبان دیگر نمایندگان ما نیستند.
این صدای معترضان است که در برابر شورای ولایتی بلخ تجمع نموده و خواهان عدم توشیح قانون امتیازات و مسئولیت برای وکلای شورای ملی هستند. امروز چهارشنبه شمار زیادی از اعضای نهادهای مدنی در بلخ بر علیه قانون مسئولیت وکلا با بلند کردن کارت سرخ و نشر یک قطعنامه در مقابل به شورای ولایتی بلخ دست به اعتراض زدند. آنان با بیان اینکه کارت ملت کارت سرخ است، این عمل ولسی جرگ افغانستان را که قانون مسئولیت و امتیاز طلبی وکلا را با اکثریت آرا روز شنبه گذشته به تصویب رساندند، عمل غیر قانونی عنوان نموده و از رئیس جمهور کشور خواستند تا به این قانون مورد تایید نگذاشته و آن را توشین نکند. این اعضای نهادهای مدنی که شمارشان به بیش از 150 تن می‌رسید در مقابل با شورای ولایتی بلخ تجمع اعتراض آمیز نمودند. آنان قانون امتیاز طلبی شخصی وکلای پارلمان را که شامل امتیازات چون داشتن پاسپورت سیاسی برای خود و داشتن پاسپورت خدمتی برای اعضای خانواده‌شان هستند و می‌خواهند هر نامزد وکیل در صورت عدم برنده شدنش به پارلمان دارای دو محافظ باشد و در عین حال استفاده 25% از امتیازات پولی توسط نامزد وکیلانی که به پارلمان راه نمی‌یابند و دیگر امتیازات را شامل می شود. این قانون را در مغایرت به ماده 22, 81 و 96 قانون اساسی کشور عنوان نمودند.
از این قانون در مغایرت و مخالفت با ماده های 22, 81 و 96 قانون اساسی کشور است. نباید مجلس نمایندگان قانون شکنی کنند. دو. مجلس نمایندگان به خاطر منافع اولیای کشور از تصمیم این قانون دست بردارند. ما از مجلس سنا ضمن سپاسگزاری از رد این قانون خواهان عدم موافقه دیدیشان بر تصمیم این قانون نیز می باشد. 4. ما از ریاست جمهوری افغانستان می خواهیم از توشیح و نافذ شدن این قانون جلوگیری نمایند.
این اعتراض کنندگان از رئیس جمهور کشور نیز انتظار دارند تا به این قانون مورد توشیح نگذاشته و آن را ضربه مهلک بر پیکر اقتصادی کشور و حق تلفی در برابر قشر فقیر جامعه عنوان میکنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه را ادامه میدهیم. مسئولان ریاست امور زنان ولایت سرپل میگویند که در هفته های اخیر میزان خشونت علیه زنان در این ولایت دوباره افزایش یافته است. با گفته آنان در دو هفته گذشته چندین زن در سرپل در نتیجه خشونت های خانوادگی به قتل رسیده و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش میدهد.
شکریه خانم 16 ساله است که در روز قبل از سوی شوهرش به شکل بی‌رحمانه مورد لطکوب قرار گرفته، بعداً در چاه انداخته شده بود. این زن که باشندگی مرکز سرپل است، از وضعیت صحی خوبی برخوردار نیست و حالا در خانه امن سرپل به سر می‌برد. این خانم میگوید پلیس به خاطر دستگیری شوهرش اقدام جدی نکرده و طفل 5 ماهه او نیز نزد شوهرش است و آزاد در خانه به سر می‌برد.
میرے گنا نہ دوست نے اپنے سال میں گرفتار نہیں ہوں تے انہیں جب بات کو فیک کرنا ایک گنا نہ دوست نے بیر گنا نہیں ہوں میں جب بات کو فیک کر میں سال میں جو شان دا بچاں نہ خود نہ بچاں دا تو میں جب بات کو فیک کر دین پر نہ دوست کھول فین دا خانش تے چرا پولیس دس کے نہ آئے گنا.
نسیمه آرزو رئیس امور زنان سرپل نیز میگوید که شکریه در روز قبل از سوی شوهرش مورد لطکوب شدید قرار گرفته بود که تا هنوز شوهر شکریه از سوی پلیس دستگیر نشده است.
در حدود امی قضایی که در چند هفته پیش اتفاق افتاده، عاملین این قضیه به پنجه قانون سپرده شده، شما هم شاهد بودین، ما هم بر شما گزارش دادیم. ولی متاسفانه قضیه شکریه نامه که من میفهمم به دلیل چی این پلیس که ارگان اجرایی است، ارگان با سلالت هستن، دستگیر نکردن و ما هم میفهمیم که در اولی مقام ولایتی خبر برسانیم، بگیم بشون که هرچی آجل این عاملی قضیه را به پنجه قانون رسپارن.
در همین حال نورحبیب گلبهاری قمندان امنی سرپل با رد این ادعا گفت که پلیس مطابق قانون تا زمانی که اطلاع دقیق نباشد نمیتواند اقدام به تلاشی منزل شخصی کسی بکند. آقای گلبهاری میگوید پلیس در حال پیگیری این قضیه است.
وزیر مفت خانی مردم بکنه این موجودیت و حضور سارانوالی و عملیت تلاشی کرده تربطانه خود نمیستند. باید نمانده سارانوالی از محاکم همچنان از امنیت ملی بیا باشد. هر کسی را پولی که بتر که باشد کسی با ما پول و خواهی بکنم با مجرد و وقتی که اماده خانه.
این گفته ها در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته مسئولان ریاست امور زنان سرپل از همکاری ارگان های عدلی و قضایی و پلیس در بخش تطبیق قانون بالای عاملین قضایای خشونت علیه زنان ابراز خوشبینی نبوده بودند.
شنوندگان گرامی، مقامات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان برخی والیان و قماندانان امنیه را به دست داشتن در رهایی قاچاقبران مواد مخدر از محابس متهم میکنند. جنرال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، به خبرنگاران گفت این کار مقامات بلندرتبه دولتی در ولایات کشور سبب افزایش میزان فعالیت قاچاقبران مواد مخدر شده است. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده از کابل.
معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر جلو رهاسازی غیر قانونی قاچاقبران مواد مخدر از محابس گرفته نشود، فعالیت‌های قاچاقبران افزایش خواهد یافت. باز محمد احمدی، معین مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت، روز چهارشنبه در کابل حین ارائه گزارش فعالیت 4 ماه اول سال جاری این معینیت گفت اخیراً تعدادی از قاچاقبران مواد مخدر به دستور و نفوذ شمار از اراکین بلند رتبه دولتی در سطح ولایات از محابس رها شده اند. به گفته آقای احمدی، اکثریت این قاچاقبران پس از رهایی با عقده‌مندی بیشتر در برابر پلیس برخورد کرده و ساحه فعالیت خود را نیز گسترش داده اند.
پلیس با تمام چالش ها و مشکلات و کمبودی ها و فشار دستگیر میکنه یک باند خطرناک و بعد به سادگی رها میشه و پلیس هم مواجه میسازه با این باند خطرناک و اقدامانه برخورد کردن با ادارات پلیسی ما در ولایات مختلف و در مرکز و در ولایات والی ولایات، قماندان امنیه و اراکین دولتی در سطح ولایات اقدام کردن که دور از دست هستیم. اگر در جمعی بود ما صدای خدا میکشیم.
آقای احمدی رهایی حاجی لعلجان یکی از قاچاقبران مواد مخدر را از محبس ولایت قندهار نمونه ای از همین گونه تلاش ها خواند. با گفته آقای احمدی، حاجی لعلجان به 20 سال حبس محکوم به مجازات شده بود، اما به طور غیر قانونی و با نفوذ تعداد از اراکین بلند رتبه دولتی در سطح این ولایت از حبس رها ساخته شد. در این حال آقای احمدی هنگام خانش گزارش فعالیت‌های نزدیک به 4 ماه اول سال جاری معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله گفت پلیس در این مدت 837 عملیات را در سراسر کشور انجام داده و در نتیجه آن 716 قاچاقبر را بازداشت کرده اند. اما آقای احمدی میگوید که در سال جاری کشت خشخاش در کشور افزایش یافته و ممکن میزان تولید و قاچاق مواد مخدر نیز بلند برود و ای علت این افزایش را تمرکز نیروهای افغان به مسئله تامین امنیت انتخابات و مبارزه با مخالفان مسلح خواند. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله این وضعیت را نگران کننده خوانده و از حکومت و جامعه جهانی خواهان کمک و همکاری برای جلوگیری از آن شد. در این حال ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله میگوید که تا حالا با مورد روبرو نشدند که قاچاقبران مواد مخدر توسط افراد با نفوذ از زندان رها شده باشند. جنرال محمد عارف معاون این ریاست در همین رابطه بر رادیو آزادی گفت
تا اکنون به استثناء یک مواردی که او هم یک محبوس در قندار برش فرم ادعای مشروطه هم شده که با کسب معلوماتی که ما در مورد معلومات گرفتیم دوباره امر هدایت جدید داده شده که او دوباره پس به زندان آورده شد. موارد دیگه که قاچاق برای مواد مخدر رها شدن به هیچ گونه رها نشدن، اگر رها هم شدن به اثر تطبیق فرمان و یا اکمال حبس صورت گرفته، مراحل قانونی شای شده به رای مجرای قانونی شنا رها شده. به طور که از اثر نفوذ کسی رها شده باشند مثال های شاید بیلن ما نداریم و او را رد میکنم. البته
پیش از این قماندان امنیه کابل نیز به خاطر رهایی غیر قانونی مجرمین از چنگ قانون ابراز نگرانی کرده بود. خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان خواهان تأخیر در تحویل دهی تیارات بیشتر ترانسپورتی به اردوی افغانستان شده است. جان سوفکو تا یک نامه به وزیر دفاع آمریکا و قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است در مورد پلان تحویل دهی بیشتر این تیارات نگرانی دارد و می گوید به اساس بررسی های آنان در مورد این پلان به همه تیاراتی که مد نظر است نیاز نخواهد بود. در این مورد روزنامه وال استریت جورنال مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ مشنوید.
جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان با تازگی در یک نامه به چک هیگل وزیر دفاع آمریکا و جنرال جوزف دانفورد قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است در مورد پلان تحویل دهی تیارات اضافی C-130 به اردوی افغانستان نگران است. سوبکو در این نامه گفته است که بررسی های ابتدایی آنان در مورد این پلان نشان می دهد که به تمام این تیارات نیاز نخواهد بود. در همین حال تورن برارد ایوات سک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این نامه را دریافت کردند و پس از بررسی به آن پاسخ مناسب خواهند داد. اردوی آمریکا در سال 2012 میلادی پلان مجهز ساختن قوای هوایی افغانستان با 20 فروند تیاره ترانسپورتی C-27 ساخت ایتالیا را فسخ کرد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که قرارداد کننده این تیارات در تحویل دهی تعداد کافی تیارات قابل پرواز ناکام ماند. تیاراتی که به اساس این پلان خریداری شده در حال حاضر در میدان هوایی بین المللی کابل متوقفند. ایالات متحده آمریکا پارسال دو فروند تیاره C-130 چار ماشینه را که قوای هوایی ایالات متحده نیز از آن استفاده می کند به افغانستان تحویل داد. از این تیارات در راستای انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالی های دوردست در سراسر افغانستان و همچنان انتقال کمک های بشری به آسیب دیدگان حادثه طبیعی لغزش زمین در ولایت بدخشان استفاده شد. اردوی افغانستان از این تیارات برای انتقال مقامات نیز استفاده می کند. جان سوبکو در این نامه گفته است که آنها با تحلیل و بررسی برنامه پرواز دو تیاره C-130 که در حال حاضر در افغانستان فعالیت می کنند دریافتند که از این تیارات کمتر استفاده می شود. به گفته وی این مسئله سوالهای را ایجاد کرده که آیا واقعاً به تیارات بیشتر نیاز خواهند بود و یا نه. این در حال است که ایالات متحده آمریکا پلان دارد تا دو تیاره دیگر از نوع C-130 را به افغانستان تحویل بدهد و در نظر است که یکی از آن ماه آینده تسلیم داده شود. نامه دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان پیشنهاد می‌کند که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا باید پیش از تحویل دهی تیارات اضافی به افغانستان به هدف صرفه‌جویی مصارف نیازهای اردوی این کشور را بررسی کند. در این نامه آمده است که حذف یک تیاره C-130 سبب پس انداز 40.5 میلیون دلار تا سال 2012 می شود. در این حال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که هر دو تیاره C-130 در حال حاضر فعالیت دارند، اما افزوده است که در مورد پلان تحویل دهی تیارات بیشتر به این کشور آگاهی ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 11.